کلاس برات استاد احسن، این تاریخ 17/11/1400 صفحه 293.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب في المناجات. حديث اول: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عتيه عن ابي بصير عليه السلام عن ابي عبد الله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. سند صحیحه. قال: اذا کان القوم ثلاثتون فلا یتناجا منهم اثنان دون صاحبهما فان فی ذلک ما یحزنه و یؤذی. جلسه قبل که نخوندیم روایت باب المناجات، میفهمد اگر در یه اتاقی در یه مجلسی سه نفر جمع حاضر بودن، سه نفر بودن حداقل سه نفر، دو نفر بین اونها با هم در گوشی حرف نزنه، دو تا در گوشی که نشسته، فان فی ذلک ما یحزنه و یؤذی. این در گوشی حرف زدن باعث ناراحتی و اذیت اون نفر سوم. دارن چی میگن، بدگویی منو میگن، چی میگن، چی هست، من نباید، من نامحرم، من چی. این بین جمع در گوشی حرف نزن، یا با یه زبان دیگه، اونم همونه دیگه، اونم با یه زبان دیگه هم همینه. آره. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابی عبدالله ان محمد ابن علی ان یونس ابن یعقوب ان ابی الحسن الاول علیه السلام قال. اینم سندش، البته اینجا تو سند محمد ابن علی، محمد ابن علی ابو سمینه تو سند واقع است که ابو سمینه متهم به قلوف، یه مقدار روایاتشون نمیپذیرن، اتهام قلوف داره.
سوال داره قلوف چی بودن که تو متهمشون به قالی بودن؟
حالا اون
نه توی بحث روز
خیلی
از
روز علیکی داریم. حالا اون بحث قلوف، ببینید ما تو بحث قلوف حدش خیلی تشکیکیه، یعنی افراد و دیدگاه های اون ائمه رجال تو بحث قلوب خیلی متفاوته. ما تو بحث رجالی اون چیزی که الان بین متأخرین، بین الان معاصرین تقریبا رایجه اینه که اساسا اتهام قلوب از اون اتهام هایی نیست که بشه با توجه به اون راوی رو تضعیف کرد. چرا؟ چون کاملا یک امر حدسیه و بین افراد متفاوته. مثلا از شیخ صدوق نقل شده که اولین مرتبه قلوب نفی سهو از پیامبر. از شیخ صدوق میگه هر کسی سهو النبی رو قبول نکنه و نفی کنه، بگه پیامبر نه سهو نمی کرده، مثلا این قالیه، یعنی قلوبه. حالا شیخ مفید تو همون دوران با شیخ صدوق سر همین خیلی بحثای جدی و سنگینی داشتن که شیخ مفید از این برمی گفته نه بابا این مثلا مقام اسمت، اون بحثه که داشتن کار ندارم. اما میخوام بگم از نظر قلوب دیدگاه‌های بسیار متشدد و متفاوت و خیلی آیه شبری معمول راویانی که به اتهام قلوب تضعیف شده رو این اتهامی قبول نمی کنه، این تضعیفات رو. حالا اون بحث منات قلوب نمیشه منات خاصی داد، اما تو راویان بعض روات قلوب بهشون واضحه، اصلا قلوب بهشون واضحه به این معنا که قائل میشدن به چی؟ قائل میشدن به این که مثلا ائمه علیهم السلام در حد ربن، اینا هست بین روات بعضشون در این حد هست، یا قائل میشدن به این که بر ائمه علیهم السلام وحی میشده مثل پیامبر. اینا حالا از اون مراتبی هست که قلوب درش واضحه. یا قائل بشدن که ائمه علیهم السلام مثلا چیه مرگ ندارن، مثلا اگرم شما میگید از دنیا رفتن، نه اینا نمردن، نه زندن، اینا هست بین ربات، این اعتقادات وجود داشته که خیلی از افرادی هم که با این اعتقادات قلوب داشتن، حالا خیلی نگی بخششون اساسا به یک مراتب دیگه رسیدن، مثلا بحث محمد ابن ابی زینب که همون محمد ابن چیز باشه که ابو الخطاب باشه، اون بحث قلوبش اول بحث قلوب داشت، بعدم حضرت او رو از خودش دور کرد که میاد برای حضرت مقامات بالای تصویر میکرد، رسید کم کم به مقام ادعای نبوت و نمیدونم چی و اینا، معمولا به این مقامات هم گاهی وقتا رسیدن. یه نقلایی تو بعضی موارد هست، من در مورد یونس ابن زبیان یه نقلی وجود داره، حالا اون باید بیشتر بحث بشه در موردش، حالا این نقل هست تو روایت که میگه یه یونس ابن عبدالرحمن میگه خدمت امام رضا بودین، بعد یه شخص اومد از طرفدارای یونس ابن زبیان و گفت عجب آدم خوبی و چی و چی و چی، بعد میگه که یونس ابن زبیان اون آدم نبود، که یونس ابن زبیان میگه من یه شبی کنار خانه خدا در حال طواف بودم، یه وقت دیدم یه صدای از بالای سرم میاد، نگاه کردم دیدم جبرئیله، بعد به من گفت که انی انا الله فعبدنی و اقم الصلاة لذکری، که یه وحی هم انگار بهش شد. و بعد اونجا یونس ابن عبدالرحمن میگه امام رضا علیه السلام خیلی عصبانی و ناراحت شد، من این شدت عصبانیت دیدم و لعنت کرد، گفت که اون کسی که دیده جبرئیل نبوده، شیطان بوده، جبرئیل نبوده، شیطان بوده، خدا لعنت کنه تو رو، نمیدونم اون طرف و چی و چی. بعد میگه یونس میگه که این شخص هم پاشد رفت، از در خانه بیرون نرفته بود، یه همونجا افتاد و مرد، سقط کرد و مرد، این نفرین حضرت همونجا گرفتش دمه در، سقط کرد مرد. حالا میگم تو این نحو قلوبها بین روبات بوده، نمیخوام بگیم، اما اصلش رو من میخوام، نمیخوام این نقلم بگم حتما درسته یا نه، میگم این نقل ها هم داریم، اما میخوام بگم که هر کسی که متهم به قلوف بوده نمیشه گفت ضعیفه. چرا؟ چون قلوف در دیدگاه علما با هم تعریفش متفاوت بوده. مثلا گفتم شیخ صدوق معروفه، میگه اولین درجه قلوف نفی سهو النبیه، این معروفه از شیخ مفید، شیخ صدوق که عباراتش هم تو کلماتش هم به نظرم هست، برای همین نمیشه باید. اما اونایی که مسلمه، اونایی که واضحه، که مثلا ابو سمین ظاهرن این میزانی که اهل قلوب بوده، این یک امر اتفاقی بوده، اونایی که مواردی که بین آقایون، بین اون رجالیون، بین اینها یه اتفاق نظری باشه، میشه برداشت کرد، این برداشت رو پذیرفت و قبول کرد. حالا خب ضعیف میشه حدیث دیگه، ضعیف میشه، نه نه این ضعیف میشه دیگه، این قابل پذیرش نیست. ببینید تو بحث قلو، حالا یه بحث کلی داریم، حالا بحث کلی در مثلا تو بحث واقفه هم این بحث مطرحه، که میگه مثلا واقفه، اگر این واقفه درست ضعیفه، اما آدم های راستگوی میتونن باشن، یه بحث اونجا مطرح کردم بعضی، حالا جوی بحث هم داره، گفتن تو اون مواردی که مربوط به عقاید باطلشون باشه ما مثلا اخذ حدیث نمی کنیم، در اون مواردی که مربوط به عقاید باطلشون نباشه، اگر ما قرائنی داشته باشیم که طرف ثقه است به حرفش اعتماد بکنیم. شبیه همین حرف هم شاید تو قلوب بشه مطرح کرد، بگیم تو اون حرف ها و اون نقلیاتی که احتمال قلوب درش وجود داره ما به حرفشون اعتماد نمی کنیم، اما تو اون نقلیاتی که احتمال قلوب درش نیست، بحثای فقهی هست، مثلا میگه توی نماز مثلا تسبیحات بگو، چی بگو، که خیلی ارتباط به قلوب احتمالش وجود نداره، به فرض این که راوی ثقه باشه، یعنی ثقه بودن راوی رو از جای اثبات کردیم، میتونیم به اون اخذ بکنیم. حالا این بحثی هست که اونجا حالا جای خودش جای بحث داره. حالا روایت میگه ابو الحسن الاول علیه السلام از امام کاظم اذا کان ثلاثه فی بیت فلا یتناجا اثنان دون صاحبهما فان ذلک مما یغم. حالا اونجا داشت یحزنه و یؤذیه اینجا میگه یغما، باعث نااندوه او میشه. یا در روایت سوم بخونیم، علی ابن ابراهیم عن نبی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عرضه لأخیه المسلم المتکلم فی حدیثه فکأنما خدش وجهه. میگه این کسی، یه مسلم مسلمانی، برادر مسلمانی در حال صحبت کردن، کسی وسط حرفش بپره به سینه که به صورتش چنگ زده، بذارید حرفش تموم شه، بعد که حرفش تموم شد انتقادی دارید، اشکالی دارید، سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، حرفی دارید، هر چی دارید، بعدش بین کلام طرف اگر کسی بپره مثل اینه که صورت او رو چنگ زده و به صورتش. حالا اینم یک روایت جالبه، اینم روایت قشنگی. خب بریم وارد بحث بشیم. بحث چی بود؟ بحث در این بود که در مواردی که دوران هم بین متباینینه، علم اجمالی داریم، مثلا بین که در روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، در این موارد آیا موافقت قطعیه واجبه یا واجب نیست و آیا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست. گفته شده بود که آقا احتیاط و موافقت قطعیه در این موارد ممکن نیست، اونجاهایی که اطراف علم اجمالی ما عبادت باشن احتیاط ممکن نیست. چرا؟ چون احتیاط متوقف بر قصد امره و شما باید عبادت رو به قصد امر و قصد قربت انجام بدید و در اینجا نسبت به هر کدام به تنهایی قصد امر قابل قصد نیست. امر رو نمیشه قصد کرد چون امرش محرز نیست. شما اگه نماز ظهر رو قصد بکنی، قصد امر بکنی، نماز جمعه هم قصد امر بکنی، مستلزم تشریعه و باطله و مبطله. معلوم شیخ در پاسخ فرمود که نه، ما در این موارد قصد میکنیم اون امر واقعی رو که به صورت معین نمیدونیم، بعدم به صورت تردیدی میایم قصد میکنیم. میگم من اون نماز واجب واقعی رو که در روز جمعه برام واجبه میخونم قربتن الالله، حالا یا اون نماز واجب واقعی در قالب این ظهره یا در قالب جمعه، به نحو تردیدی میگه نماز ظهر میخونم چون خداوند یه نمازی رو واجب کرده که یا این نماز ظهر مصداق آن است یا نماز جمعه که بعداً میخواهم بخوانم مصداق آن است و همین میزان قصد امر برای صحت عبادت و برای اینکه احتیاط ممکن بشه کفایت میکنه و لازم نیست قصد به صورت معین و بالخصوص نسبت به هر یکی از اطراف تحقق پیدا کنه. این حرفی بود که مرحوم شیخ خلاصه مباحثش. خب یک نکته‌ای و یه راهکار دیگه‌ای مطرح شده که طبق این راهکار میخوان ادعا بکنن که ما میتونیم امر نسبت به نماز جمعه، نسبت به نماز ظهر رو، امر نسبت به هر دو رو به نحو معین اثبات کنیم. وقتی نسبت به هر دو امر به نحو معین اثبات شد، قصد میکنیم همون امر معین رو. دیگه لازم نیست قصد ما قصد تردیدی باشه، میتونه قصد ما قصد تعیینی باشه. هم نماز ظهر رو قصد بکنم واجب است میخوانم قربتن الله، هم نماز جمعه رو قصد کنم واجب است میخوانم قربتن الله. چجور بیایم این امر رو به نحو تعیینی تصحیح کنیم؟ قبلا یه امر تعیینی گفتیم، گفتیم امر تعیینی رو از حکم عقل به دست میاریم. حکم عقل به وجوب مقدمه علمیه که عقل میگه از این باب که اشتغال یقینی دارید، فراغ یقینی لازمه، پس هم نماز جمعه معیناً واجبه از باب مقدمه علمیه، هم نماز ظهر معیناً واجبه از باب مقدمه علمیه. گفتیم این امر تعیینی به درد نمیخوره. چرا؟ چون این امر تعیینی امر ارشادیه و امر ارشادی، امر مقدمی برای تصحیح قصد قربت کفایت نمیکنه، کما اینکه مفصل در بحث شبهات وجوبیه در تنبیه دوم اونجایی که بحث قاعده تسامح در ادله سنن مطرح شد، اونجا قبلش مفصل در این ناحیه بحث کرده بودیم. پس این امر تعیینی فعلا کافیه برای ما نیست، به درد ما نمیخوره، میذاریم کنار. اما یه امر تعیینی میتونیم به نحو دیگر اینجا تصویر بکنیم. چجور تصویر بکنیم؟ میگیم آقا شما علم اجمالی دارید به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، قبول. اجماع داریم یا دلیل داریم، حالا اون دلیلش مهم نیست، هر دلیلی ولو اجماع، مثلا اجماع، اجماع داریم که آقا شما حتما و حتما باید یکی از این دو نماز رو بخونید. چرا؟ چون مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست. پس برای اینکه موافقت مخالفت قطعیه تحقق پیدا نکنه، باید یا نماز ظهر بخونی یا نماز جمعه، یکی رو اجماع داریم حتما باید خونده بشه. بل اتفاق همه قائلن در موارد علم اجمالی یکی از اطراف باید انجام بشه. پس نسبت به یکی از این اطراف امر داریم، امرمونم ناشی میشه از این اجماع. یکی رو که خوندیم، همون نماز اولی که داریم میخونیم، قصد میکنیم همین امری را که ناشی شد از اجماع، نماز اول رو خوندیم. حالا که نماز اول رو خوندیم، شک داریم آیا اون واجب واقعی رو انجام دادیم؟ اون نمازی که واقعا در روز جمعه بر من واجب بود انجام دادم یا ندادم؟ استصحاب میکنم بقای وجوب رو، میگم هنوز اون واجب واقعی که در روز جمعه برای من واجب بود را انجام ندادم. وقتی استصحاب کردیم، نتیجه این استصحاب میشه چی؟ میشه این که این نماز دوم هم واجب است. پس نماز دوم هم امر پیدا کرد، امرش از ناحیه چی اومد؟ استصحاب. پس طبق این تحلیل اومدیم دوتا امر تصحیح کردیم، دوتا امر تصویر کردیم، امر نسبت به صلات اول رو با اجماع و امر نسبت به صلات دوم رو با چی؟ با استصحاب. حالا توضیح میدیم در اشکالش. پس گفتیم چی؟ اومدیم گفتیم امر تعیینی نسبت به اطراف علم اجمالی چجور تفسیر کردیم؟ گفتیم نماز اول به واسطه اجماع، نماز دوم به واسطه استصحاب. پس هر دو امر داریم، امرمونم منشأش متفاوته، اولی اجماع، دومی استصحاب. نماز اول میخوام بخونم، امری که از این اجماع ثابت شده رو قصد میکنم. نماز دوم رو که میخونم، امری که ناشی از این استصحاب هست رو قصد میکنم. پس قصد میکنم امر تعیینی را دیگه به نحو تردیدی قصد می‌کنم. این تصویریه که اینجا مطرح شد. معلوم شد اشکال می‌خواد بیان کنه. در مقام اشکال اول میاد اون نسبت به نماز اول، اون یکی که اونجا داریم، نسبت به نماز اولیشون اشکالی که مطرح می‌کنه، میگه امر ناشی از اجماع مثلا. حالا بگیم به خصوص نماز ظهر یا جمعه تعلق نگرفته. اجماع نداریم که خصوص نماز ظهر واجبه، که اجماع نداریم که خصوص نماز جمعه واجبه. اجماع داریم یه نماز باید بخونی که مخالفت قطعیه نکنی، درسته؟ پس اجماع داریم که یه نماز باید بخونی که مخالفت قطعیه انجام نشه. خب وقتی به خصوص نماز ظهر یا خصوص نماز جمعه تعلق نگرفته، نتیجتاً هیچ یک بالخصوص امری ندارد که آن امر قصد شود. فقط ما یه اجماعی داریم که شما نباید مخالفت قطعیه بکنید. همین، ما نداریم که آقا نماز ظهر واجب است امر دارد، نماز جمعه امر دارد، امری نداریم. این اجماع امری نمیاره، فقط اجماع کار کردش اینه که میگه چون یه واجب واقعی داریم، حالا نمیدونیم اون واجب واقعی چی، و مخالفت قطعیه با اون واجب واقعی هم جایز نیست. تو یه کاری بکن مخالفت قطعی نکنی. هم پس این امر اول به درد ما نخورد. اما اون امر دوم که شما میخواید با استثناء بیان کنید،
چون نماز اول اجماع خواست میشه، اجماع کشف از اون امر میکنه،
دلیل بر امر، یعنی اجماع در به واسطه اجماع هم ثابت میشه دیگه.
یه امر است با این اجماع یه نوع کشف بشه.
حالا کشف دلیل یعنی کاشف دیگه.
خب با اجماع رو نمیتونیم مثلا بزنیم به یکی از نمازها؟
نه دلیم که نمیتونیم چجور میتونیم اجماع بزنیم به خصوص نمازها یا جمعه؟ به چه اجماعی؟ اگه اجماع داشتیم خصوص نماز ظهر واجب بود که بحث نداشتیم دیگه، علم اجماعی نداشتیم، درسته؟
خب نه، خب سوال خیلی زوری. خب با همین فرض، با همین فرض که میخواییم تصدیق کنیم، چونی اجماع حاصل کنیم، بگیم یکی از نمرو رو میزن، این نمرو کس رو میزنیم مثلا به یه نماز.
خب کدام نماز؟ نداریم هم دیگه،
نداریم،
نمیشه تصور. اشکال از نای استثاب رو پر مطرح کنیم، میگیم که دو تا مرحله داریم. مرحله اول میخوان بگیم که حکم به لزوم اتیان نماز دوم به واسطه قاعده اشتغال نه استثناء. این حرف شما اشتباهه. کی گفته نماز دوم دلیل بر وجود نماز دوم استثناء؟ نه، دلیلش قاعده اشتغال. آقا علم اجمالی وقتی دارید که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، عقل حکم میکنه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، پس هم نماز ظهر بخون هم نماز جمعه بخون. پس عقل از همون ابتدا امر میکنه به این که نماز ظهر بخون، امر میکنه نماز ظهر به تنهایی هم به درد نمیخوره، نماز جمعه هم باید بخونید. پس بعد از این که نماز ظهر رو خوندی، نگو من شک دارم که آیا نماز جمعه خواندن واجب است یا نه، استصحاب میکنم دیگه، شک نداری. خود عقل میگه وقتی نماز ظهر خوندی جمعه هم باید بخونی، چون اشتغال یقینی مستدیه فراغ یقینی. دلیل بر این که نماز دوم رو باید بخونی قاعده اشتغاله، و قبلا هم گفتیم قاعده اشتغال مثبت امر مقدمیه. انا اول جلسه گفتیم و امر مقدمی برای تصحیح قصد قربت به درد نمیخوره، از استصحابی در کار نیست. پس اول اصلا استصحابی در کار نیست، حکمه به لزوم اتیان نماز دوم به واسطه قاعده اشتغال نه به واسطه استصحاب. حالا سلمنا، دو سلم، سلمه که استصحابی وجود داره، سلم میگیم این استصحاب چیه؟ همون سوالی که شما دارید. استصحاب دو، سه احتمال در استصحاب رو میبینیم. یک احتمال استصحاب بقاء اشتغال میخواییم در بسن. احتمال دوم استصحاب بقاء واجب واقعی، احتمال سوم استصحاب عدم اتیان واجب واقعی. سه جور میتونید استصحاب کنید. استصحاب میکنید، میگیم آقا من قبل از این که نماز ظهر را بخوانم یقین داشتم که ذمه‌ام مشغول به یک نماز است، نماز ظهر رو خوندم، احتمال میدم این نماز واجب واقعی نماز ظهر باشه، احتمال وجود داره. چون احتمال میدم بعد از اینکه نماز ظهر خوندم، در این اشتغالم شک میکنم، شک میکنم آیا هنوز ذمه من مشغول به اون نماز هست یا نه، استصحاب کنم بقاء اشتغال ذمه. این استصحاب اوله. دوم، استصحاب دوم اینه که میگم آقا
تعیینی نمیشه شما.
حالا صبر کنید، حالا من چیزی نگفتم، بذارید اینو تصریح کنم تا اشکال
پیدا کنه. پس استصحاب گفتن که تعیینی بودن شو درست کنه، این پایین تعیین تعیینی بودن نیستش، باز مردده.
چرا مردده؟
بفهم امر که بس مثلا معین شده شده یک چیز برای نماز.
شما فرض اینه که فرض اینه که یه نماز خوندی، فرض اینه که یه نماز خوندی. خب حالا اون نمازی که اول خونده میتونه جمعه باشه، میتونه ظهر باشه، هیچ فرقی هم نمیکنه. بعد از اینکه یه نماز خوندی، یه نماز خارجن باقی مونده که نخوندی، یا ظهر یا جمعه دیگه. پس با بقای استصحاب بقای اشتغال، خصوص بقای اشتغال نسبت به اون نماز باقی مونده رو قیاس کن. نماز باقی مونده میتونه ظهر باشه، میتونه جمعه. پس بالخصوص داری بقای اشتغال نسبت به نماز خاص رو اثبات میکنی. درسته؟ پس امرش هم به تعیینی، از این ناحیه با اون فصل اجماع فرقش اینه که در اینجا یه امر تعیینی ایجاد میشه، امر تعیینی نسبت بشه نسبت اون نمازی که باقی مونده، در حالی که در اون اجماع یه امر تعیینی نبود. در اجماع میگفتیم چون مخالفت قطعی نشه یه نماز باید بخونی، حالا یا زور یا جور. در حالی که در استصحاب و اشتغال میگیم اون نماز باقی مونده بالخصوص واجبه، پس یه امر بالخصوص برای اون داریم تصویر میکنیم، تصویر میکنیم. خب این استصحاب بقای اشتغال. در استصحاب بقای واجب واقعی میگیم چی؟ میگیم آقا یه نمازی در لوح محفوظ روز جمعه هست، شک میکنم اون نماز لوح محفوظی رو انجام دادم یا نه، استصحاب اینه که وجوب اون نماز واجب واقعی باقی، واجب واقعی هنوز باقی، دیگه اشتغال نمیخوام استصحاب کنم، اشتغال اونجا استصحاب اشتغال کردم، گفتم اشتغال بود، الان هم شک دارم در اشتغال، استصحاب میکنم اشتغال، اینجا استصحاب میکنم اون واجب واقعی سرج میشه. چی؟ فرقش اینه که اون اشتغال در حقیقت استصحاب حکم عقله، عقل حکم کنه به اشتغال، در حالی که در این واجب واقعی نمیخوای استصحاب کنی حکم عقل، خواهی استصحاب کنی بقای وجوب رو. ببینید مثلا تعبیر وجوب ما واجب، استصحاب بقای وجود بگیم بهتر است. استصحاب بقای وجود بگیم نفس حکم شرطی رو اینجا دارید استصحاب میکنید. اشتغال شما استصحاب میکنه، اشتغال حکم عقله، شما میگید عقل حکم به اشتغال میکرد. ببینید اشتغال به واجب، اشتغال به واجب، اشتغال به یه تکلیف. اینجا دارید بگید اون وجود به عنوان یک حکم شرطی با فرقش. سومی فرقش با دومی فقط اینه که استصحاب دومی وجودیه، استصحاب سومی عدمیه. اونجا دلیل میگید اون وجود باقیه، اینجا میگید واجب واقعی رو انجام ندادم. من شک دارم آیا واجب واقعی رو انجام دادم یا نه، استصحاب میکنم عدمیتیان رو. این استصحاب استصحاب حکمیه، این استصحاب استصحاب موضوعیه. میگم واجب واقعی رو انجام ندادم، اما اینجا دارم میگم وجود باقیه، یعنی مستقیما مستصحب من حکمه شرعیه، در حالی که در استصحاب عدم اتیان واجب واقعی مستثنی من حکم شرعی نیست. اینه که من اون واجب واقعی رو انجام ندادم. نتیجهش یکیه اما مستثبشون فرق
میکنه.
اصلا تو بحث اصالت الفساد، مثلا ما استصحاب فساد عقد میکنیم، چند تا استصحاب گفتیم؟ استصحاب میکنیم عدم تأثیر عقد را، میگیم قبل از اینکه عقد منعقد بشه اثری هم نبود، الان هم اثری نیست. بعد گفتن استصحاب میکنیم عدم جعل صحت رو، شعاره قبل از معامله حکم به صحت نکرده بود، استصحاب میکنیم که شعاره بعد از معامله هم حکم به صحت نکرده. هر دوتاش یه نتیجه داره، اما مستصحب فرق میکنه. در اولی مستصحب عدم تأثیر و در ناحیه اون حکم شرعیه، در دومی استصحاب در ناحیه فعل شارع، داره میگه شارع قبل از این جهل نکرده بود، حکم به صحت نکرد، حالا حکم به صحت نکرد. پس مستصحب در استصحاب دوم حکم شارع، فعل شارع، در حالی که مستصحب در استصحاب اول خود حکم شرعیه، عدم شهادت. اینجا هم همینه، نتیجهش آخرش یه چیزه، اما مستصحبش فهم میکنه. تو اولی مستصحب حکم عقله، تو دومی مستصحب حکم شرعیه، تو سومی مستصحب موضوعه، اصلا حکم شرعی نیست، عدم اعتیانه. هرچند نتیجه یه هر سه واحده، نتیجه یه هر سه اینه که میخوایم اثبات کنیم که اون نماز باقی مانده که نخونده اون نماز رو باید بخونه، هر سه نتیجهش واحده، اما مستصحبش فهم میکنه. و همین تفاوت مستصحب تو جریان استصحاب تأثیر گذاره. یعنی شما اگه مستصحب اول رو بگید الان بحث میکنیم که اساسا این استصحاب طبق مستصحب اول جریان نداره، طبق دوم و سوم تو جریانش مشکلی نیست، اصل مثبته. الان توضیح میدیم اینا تو اشکالاتی که ما میخوایم بکنیم تأثیر گذار. خب اما میگیم اون استصحاب بقای اشتباه، اینو دو تا اشکال ما مطرح میکنیم. اشکال اولش شبیه به هم اشکاله. در اشکال اول میخوایم بگیم که با وجود حکم عقل به اشتغال به لزوم فراغ یقینی، وقتی عقل حکم میکنه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، دیگر شکی در لزوم اتیان به نماز دوم ندارم تا موضوع استصحاب محقق بشه. آقا موضوع استصحاب، شرط استصحاب چیه؟ شک دیگه. شما که استصحاب میکنید وقتی در حکم شک داشته باشه، و اینجا ما در حکم شک نداریم. چرا؟ چون همون عقلی که در لحظه اول گفت اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه، پس یه نماز حتما الان بخون، نماز ظهر مخونه، همون عقل میگه آقا مگه نگفتم اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه، پس نماز جمعه رو بخون، پاشو برو بخون. همون عقل حکم میکنه که پاشو برو نماز جمعه رو بخون، دیگه من شک ندارم در بقای اشتغال، شک ندارم در لزوم اتیان به نماز دوم، تا بگم حالا شک دارم آیا اتیان به نماز دوم لازمه یا نه، بعد بیام با استصحاب بقای اشتغال اثبات کنم اتیان به نماز دوم لازمه. شکی ندارم، عقل حکم میکنه، با وجود حکم عقل شکی وجود نداره تا موضوع استصحاب محقق بشه. اشکال اول. بله چی؟ یعنی چی در عرض هم؟ حاکم نیستم، حاکم نبکم حاکم هم ما میخوام بگیم که شما استصحاب اشتغال میخواهی بکنی، هدف از استصحاب اشتغال چیه؟ هدف چیه؟ به من بگو هدف چیه؟ هدفت اینه که اثبات کنی این نماز جمعه ای که نخوندی واجب، هدفت اینه دیگه، مگه هدفت این نیست؟ خود عقل میگه این نماز جمعه ای که نخوندی واجب، جاییه دیگه، چون اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه دیگه، اشتغال یقینی از نظر عقلی مستدی فراغ یقینیه. و فراغ یقینی چجور حاصل میشه؟ فراغ یقینی چجور حاصل میشه؟ بگو هر دو نماز رو بخون. پس عقل خودش میگه آقا هر دو نماز رو پاشو بخون، پس شک نکن، شبهه نکن، تردید نکن، پاشو برو حالا بگو من برم یا نه، ادله استصحاب جاری هست. قاعده اشتغال کی میگه؟ عقل میگه دیگه. قاعده اشتغال حاکم به قاعده اشتغال چیه؟ عقل دیگه. ایشون میگه من استصحاب میکنم اشتغال رو تا با استصحاب اشتغال اثبات کنم وجوب نماز جمعه ای که نخوندم. من میگم آقا بدون این که استصحاب اشتغال کنی، خود عقل میگه نماز جمعه ای که نخوندی برو بخون. از باب قاعده اشتغال، قاعده اشتغال نه استصحاب اشتغال، این میخواد اشتغال استصحاب کنه. میگم آقا چرا استصحاب میخوای بکنی؟ ببینید در قاعده استقال دقت کن، در قاعده استقال همین که اذان ظهر روز جمعه رو گفتن من هیچ کاری انجام ندادم، نه نماز ظهر خوندم نه نماز جمعه، اذان ظهر روز جمعه. اینجا قاعده استقال میاد و همون لحظه حکم میکنه هم نماز ظهر بخون هم نماز جمعه بخون، بعدم میگه آقا یک شخوندی به درد من نمیخوره، من میگم با دومی هم میخوام، درسته؟ اما در استصحاب اشتغال اول اذان تو نمیتونی استصحاب اشتغال، چون اول اذان که اشتغال یقینیه، اذان که میگم معلومه من نماز برام واجبه، علم دارم، در مورد علم که نمیشه استصحاب کرد. کی استصحاب میتونی بکنی اشتغال رو؟ وقتی یه نماز خوندی اونجا شک داری که آیا اشتغالت باقیه، اینجا میتونی استصحاب کنی بقای اشتغال، قبوله؟ پس فرق قاعده اشتغال اینه که قاعده اشتغال از همون لحظه ای که اذان میگن جاریه و حکم میکنه هم نماز ظهر رو بخون هم نماز جمعه رو، اما استصحاب اشتغال وقتی میتونه جاری بشه که شما یه نماز خوندید، نماز دوم هنوز نخوندید، اونجا میتونید استصحاب کنید. لازم من تعمل کنم بید. بعد میگیم آقا استصحاب اشتغال برای هدف از استصحاب اشتغال چیست؟ هدف اثبات وجوب نمازیه که نخوندی هنوز، مثلا نماز جمعه رو نخوندی، استصحاب وجوب، اثبات وجوب. ما میگیم خود همون اشتغالی که اول اذان برای ثابت شد هیچ کاری هم انجام نداده بودی، نه نماز ظهر خوندی نه نماز جمعه، خود همون اشتغالی که اول اذان برای ثابت شد، همون قاعده اشتغال به حکم عقل یا حکم عقل دیگه، اشتغال یقین مستقی فراغ یقینی به حکم عقل واجب میکنه هم نماز ظهر هم نماز جمعه. پس عقل حکم کرد همون اول اذان، حکم کرد که نماز جمعه واجبه نماز ظهر هم واجبه. وقتی عقل همون اول اذان گفت هم نماز جمعه واجبه هم نماز ظهر واجبه، دیگه اگه یکیش خوندی دیگه تو شک نداری که آقا نماز دوم واجبه. خب عقل دوم واجبه دیگه، چی میگی؟ چرا دیگه استصحاب بکنی؟ استصحاب وقتی جاریه که شک در وجود داشته باشی و فرضانه که شکی در وجود نداری، چون خود عقل از همون اول گفت هم ظهر بخون هم جمعه. حالا بگو
استصحاب بقاید اشتغال مقاله
اشتغال
تو
اون
حالت
هم میتونی جوری بکنی، مقاله اشتغال که همون مطمئن نیستیم. حالا اون اشکال دوم، سب کن اشکال دومی که مرموم
شیخ،
اشکال دوم مرموم شیخ، سب کن اشکال دوم بگم. اشکال دوم میگه که آقا صرف استصحاب بقای اشتغال مثبت وجوب نماز دوم نیست، صرف استصحاب بقای اشتغال نمیگه نماز دوم واجبه، مگر با ضمیمه حکم عقل به لزوم فراغ یقین. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آقا حکم به وجوب نماز دوم اثر با واسطه است، اثبت. میخواد بگه چی؟ شما میخواد بگه استصحاب کردی بقا اشتغال، خب استصحاب بقا اشتغال ذمه من مشغول است، باش ذمه مشغول من مشغول است، آیا صرف این که ذمه من مشغول است یعنی این نماز جمعه ای که نخوندم واجبه؟ که نسباده میکنه، باید حکم عقل اونجا دوباره بیاد بگه آقا من یقین دارم، دلیل دارم برای اینکه ذمه من مشغول است ولو به استصحاب. حالا که ذمه من مشغول است، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس این نماز جمعه ای که نخونده بودی رو بخون. پس برای اینکه این استصحاب بقای اشتغال بتواند وجوب این نماز جمعه ای که نخوندی رو اثبات بکنه، باید قاعده اشتغال، باید حکم عقل به لزوم فراغ یقینی ضمیمه بشه تا اثبات بشه این نماز جمعه ای که نخواندی واجب است. پس برای اثبات وجوب نماز جمعه یک حکم عقلی زمینه شد، چون اثر با واسطه شد اصل نیست. اشکال دوم. پس دو تا اشکال اینجا به استصحاب بقا اشتغال گفتیم. اول گفتیم اساساً استصحاب بقا اشتغال موضوع نداره، چون موضوع استصحاب شکه. شما استصحاب بقا اشتغال برای چی میخواید جاری کنید؟ برای اینکه اثبات کنید وجوب اون نماز دوم را. هدفتون اینه. برای اثبات وجوب نماز دوم خود لحظه اذان عقل گفت هم نماز ظهر واجبه هم نماز جمعه. پس شکی نداره وقتی حکم عقل وجود داره از همون اول، الان هم هست، عوض هم نشده، تغییر و تبدلی هم ایجاد نشده، دیگه شکی ندارید که نماز دومه واجبه. استصحاب بقا اشتغال موضوع. در دومی میگیم چی؟ میگیم آقا استصحاب بقا اشتغال نهایتاً به صورت کلی میگه یه نمازی بر عهده توست، اما تعیین نمی‌کنه این فرد خارجی رو، این نماز جمعه‌ای که نخوندی. برای اینکه تعیین بشه این نماز جمعه‌ای خارجی که نخوندی واجبه، باید به این اشتغال کلی که در عهده و ذمه تو تصویر شد بیای ضمیمه کنی حکم عقل را. به اینکه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه، اگه ضمیمه کردی حکم عقل رو میشه اصل مستد. یه اشکال دوم. اصلا فراغ یقینی خود قاعده اشتغال، من نمیشتم قاعده اشتغال که گیر بم ندیم، گیر نمیدیم. استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال فرق میکنه. اشتغال موضوع قاعده اشتغاله، چون قاعده اشتغال گاهی وقتا قاطی میکنیم ما. قاعده اشتغال یعنی الاشتغال الیقینی یستعد الفراغ الیقینی. قاعده اشتغال یعنی اشتغال موضوع اینه درست بن. اشتغال یقینی موضوع یستد الفراغ الیقینی حکم. قبول؟ کل این موضوع حکم اصطلاحا بهش میگیم قاعده اشتغال. اشتغال فقط چیه؟ اگه نگیم قاعده اشتغال، خود کلمه اشتغال به تنهایی، کلمه اشتغال به تنهایی محقق موضوع قاعده اشتغاله. درست میگم؟ این تصمیم من درسته دیگه؟ متوجه چی میگم؟ اشتغال نگو قاعده اشتغال، خود اشتغال، اشتغال محقق موضوع قاعده اشتغاله. بعد ما میخوام بگیم موضوع قاعده اشتغال رو با استصحاب میام اثبات کنم. و اگه موضوع قاعده اشتغال رو با استصحاب اثبات کردی، اون حکمش از کجا میاد؟ به واسطه حکم عقل. پس شد زمینه حکم عقل، اومدی موضوع حکم عقل رو درست کردی. اگه شما با استصحاب موضوع حکم عقل رو درست کنی، اون نتیجه و اون خروجی اثر با واسطه میشه، اثر مستقیم نیست، اثر شرعی نیست، اثر با واسطه حکم عقلیه. میشه اصل مستقیم واسطه حکم عقله به قاعده اشتغال. حکم عقل بهش یستد الفراغ الیقینی بهش نمیگه، حکم عقل به لزوم فراغ یقینی. نتیجه یه حکم عقل نمیشه اشتغال، همین در اشتباه میکنی، داری اشتباه میکنی. من در دو ست توضیح میدم، نتیجه یه حکم عقل اشتغال نیست، نتیجه یه حکم عقل وجوب فراغ یقینی. موضوع حکم عقل اشتغاله. اینو جا بجا نکنه بحثا برده جا بجا میشه. حال بگو بگو نترس بگو. خب این ببینم، من اینم فقط بگم مرکش بعدا بخونم. این دوتا من رو شیخ میگه این دوتا اصلی مصبت. چرا؟ چون وقتی استصحاب بکنی بقای وجوب واقعی، خب بقای وجوب واقعی حکم کلیه، انتصاب به فرد باقی مانده. چون شما میگه وجوب واقعی به صورت کلی باقی، خب میخوای یکی به دردتون میخوره، تو باید اثبات کنی این نماز جمعه‌ای که نخوندی واجبه. پس باید اون وجوب کلی را که استصحاب کردید منتسب کنید به این فرد خارجی. پس انتصاب به جزء باقی مانده میشه اصل مثبت. چرا اصل مثبته؟ چون این حکم عقله. عقل میگه که اگر کلی وجود باقی باشه، کلی حتما باید در قالب
فرد باشه، کلی بدون فرد نمیتونه وجود داشته باشه. پس اگه کلی واجب وجود باقی، اون فردی هم همین فرد باقی مانده خواهد بود. این زمیمه و این واسطه باعث میشه که انتصاب کلی به فرد، انتصاب کلی به فرد باقی مانده هست. این نسبت به نسبت به دوم استصحاب عدم اتیان واجب باقی، اینم بگیم اصل مثبته. چرا؟ چرا اصل مثبته؟ چون استصحاب عدم و اثبات ضد، عدم ضد و اثبات ضد آخر از مصادیق اصل مثبت. شما آمدید استصحاب کردید، گفتید بین، یا بگید عدم نقیض و وجود، فرق نمی‌کنه. شما میایید استصحاب می‌کنید عدم اتیان. خب صرف اینکه اومدید گفتید واجب واقع را انجام ندادم، معنیش این نیست نماز جمعه ای که خون نخوندم واجبه. تو باید بگید من واجب واقع رو نخوندم، پس اون وجوب باقیه. وقتی وجوب باقیه، وجوب باید در قالب فرد باشه، پس اون فرد واجب همین نماز جمعه است. پس استصحاب عدم و اثبات وجود ضد مقابل، این چیه؟ اینجا از مصادیق اصل مثبته. پس استصحاب هر جور تصویر بکنی محقق امر نیست، مثبت امر نیست. باشه من توش حالا بیه
صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.